أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تشكر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستان سلام، شبتون بخیر باشه، خدا قوت به همتون. خوشحالم که امشبم خدا توفیق داد که در خدمتتون باشیم. روز سه‌شنبه دوست داشتم در خدمتتون باشم، ولی برنامه ها جوری شد که نتونستم جلسه رو در خدمتون باشم. حالا انشالله غیر از امشب یک یا نهایتاً دو جلسه دیگه ما لازم داریم برای اینکه بحث کتاب طرح کلی رو تمام کنیم. تبریک عرض میکنم به دوستانی که تا اینجا با ما همراه بودن از جمع کثیری که روز اول با هم همراه شدیم. خب یه تعدادی واقعاً پیگیر و پاکار و جدی همه جلسات رو شرکت کردن و امشب هم خدمتشون هستیم. خب ما از امشب میخوایم وارد بحث ولایت بشیم. تا اینجا چند تا سرفصل اصلی رو در موردش گفتگو کردیم، ایمان رو صحبت کردیم، توحید رو صحبت کردیم، نبوت رو هم صحبت کردیم، آخرین بحث بحث ولایته. 6 جلسه ایشون در مورد ولایت صحبت کردن. 3 جلسه اولش رو که بحث جذاب و شیرینی هم هست امشب انشاءالله میخوام تقدیمتون کنم. بحث ولایت بحثیه که برای ذهن همه ماها آشناست، یعنی در مورد ولایت و ولایت پذیری و نمیدونم لزوم این که ما باید ولی رو قبول داشته باشیم، بشناسیم، ولایت پذیر باشیم، بحث عام و رایجیه که همه در موردش صحبت میکنن. منتها مقام معظم رهبری میخوان بحث ولایت رو به شکل متفاوتی مطرح کنن و معتقدن این سبک از بحث رو کمتر گفته میشه، با اینکه مبتنی بر آیات قرآنه. قرآن وقتی از ولایت داره صحبت میکنه به همین مباحث اشاره میکنه، منتها اون چیزی که رایج معمولا ما از ولایت میشنویم متفاوته با اون چیزی که تو این شبها میخوایم در موردش گفتگو کنیم. لذا منتظر یه بحث جدید و جالب و جذاب باشید از ولایت، متفاوت با بحث‌هایی که شب‌های توی جاهای دیگه شنیدید و یا خوندید. ایشون میگن که ولایت وقتی تبیین میشه میبینیم یه اصل، یک قاعده است، یک نوع یه ویژگی خاصیه که در دین ما نهفته است و به شدت اصل مدرن، مترقی و جالبیه، یعنی خیلی کارسازه، خیلی مؤثره، یعنی یک قانونی، یک قاعده، یک اصلی گنجونده شده در دین اسلام که برکات زیادی داره. ما بعد از اینکه این مباحث رو در مورد ولایت شنیدیم تو این جلساتی که با هم دیگه گفتگو میکنیم، اون موقع تازه متوجه میشیم چرا انقدر روی ولایت تاکید شده، چرا گفتن کسی که حتی اهل نماز و روزه و عبادات مختلف باشه ولی ولایت نداشته باشه اون نماز و روزه و ایناش هم خیلی قبول نمیشه، چرا گفتن جامعه ای که اهل روزه و صدقات و نمیدونم مستحبات و واجبات باشه ولی ولایت نداشته باشه، ولی در اون جامعه حضور نداشته باشه، یا اگر هست مردم جامعه ولایت پذیر نباشن لایق لطف و محبت و مغفرت خداوند نیستن، اون نماز و روزهشون هم خیلی فایده ای نداره. یه روایت شریف و عجیبی رو از کتاب کافی نقل میکنن، خیلی این روایت تکون دهنده ای ها، بذارید براتون بخونم. همین اول بحث تو جلد دوم کافی صفحه 19 اومده. دوستانی که اهل علم و حوزه و اینا هستن میدونن دیگه کافی از معتبرترین کتاب های روایی ماست که بعضی از علمای ما مدعی هن تمام روایات کافی از نظر سندی صحیحه، نیاز به بررسی سندی نداره، با اینکه روایات کتاب‌های دیگر رو بررسی میکنن نظر سند. این روایت تو کتاب کافی اومده. ببینید میگه لو ان، روایت مفصله، یه بخشیشو من آوردم، لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره، اگر کسی شبها هر شب بیدار باشه، قیام کنه، یعنی مشغول عبادت باشه، مشغول نماز باشه، و صام نهاره، روزها رو مشغول روزه باشه. تصور کنید کسی در تمام عمر شبها رو تا سحر بیدار بوده، اگر خوابیده بعد از سحر خوابیده، و همه روزها رو روزه بوده، چه آدم عابدی میشه. و تصدق به جمیع ماله، انقدر بی رغبت به دنیاست، انقدر از دنیا گذشته است که همه اموالش رو هم در راه خدا صدقه داده، یعنی هر چه جمع کرده، هر چه به دست آورده برای خودش هزینه نکرده، در راه خدا صدقه داده، انفاق کرده. و حج جمیع دهره، تمام روزگار زندگیش رو حج به جا آورده. شاید به معنای این باشه که هر سال حاجی بوده، هر سال مشرف شده خانه خدا کعبه. پس رو چند چیز دست گذاشتن: شب زنده‌داری و تهجد شب، روزه همه عمر، از مال گذشتن و صدقه دادن همه اموال، و حج. این چهارتا رو داره. ولم یعرف ولایت ولی الله فیوالیه، اما ولایت ولی خدا رو نشناخته تا موالات داشته باشه، تا ولایت او رو بپذیره. و یکون جمیع و اعمالهی به دلالتهی الی، ولی خودش رو نشناخته تا ولایت او رو بپذیره و تک تک اعمالش به دلالت اون ولی باشه. دلالت یعنی هدایت. ولی جامعه، او میگه هر کدوم از آحاد جامعه باید چی کار کنن، میگه این ولیش رو نشناخته تا تک تک تصمیمها و رفتارهاش به دلالت و راهنمایی اون ولی باشه. دقت کن چه نتیجه‌ای داره. میگه ما کان له علی الله جل و عز حق فی ثوابه، برای این آدم هیچ حقی در اجر و ثواب نیست، یعنی این آدم هیچ بهره ای از ثواب و اجر و پاداش نمیبره، هیچ چیزی از خدا نمیتونه مطالبه بکنه بابت همه این عبادتهاش. نه تنها نمیتونه ثوابی رو مطالبه کنه، ولا کان من اهل ایمان، از این بالاتر اصلا از اهل ایمان به حساب نمیاد. خیلی سنگینه این حرفا. من خودمو میگم یک دهم این عبادت هایی که اینجا گفته یک هزارمش هم انجام نمیدم. میگه اگر کسی همه این عبادت رو انجام بده ولی ولی الهی رو نشناسه، ولایت او رو نپذیره، و همه اعمالش، دقت کنید، جمیع و اعمال، همه اعمالش به دلالت ولی نباشه، یعنی اگه ازدواج میکنه، اگه رشته ای رو انتخاب میکنه، اگه شغلی رو انتخاب میکنه، اگه خونه ای رو میخره، اگر بچه دار میشه، اگر کار میکنه، هر کاری میکنه باید به دلالت ولی باشه، یعنی باید از ولی خط بگیره. اگر کسی اینطوری نیست، ما کان له علی الله عز و جل حق فی ثوابه، این آدم هیچ حق و حق ثواب و اجر و پاداش بر قبال اعمالش از خدا نداره. ولا کان من اهل ایمان، اصلا از اهل ایمان به حساب نمیاد. خیلی عجیبه نیست؟ خب چیه این بحث ولایت که اینقدر اهمیت داره، اینقدر پررنگه که اگر نبود همه اعمال رو هواست؟ ولایت دنباله نبوته، اتمام نبوته، تتمشه. حالا قبل از اینکه وارد بحث ولایت بشن، میگن ما با یک چالشی مواجهیم. اون چالش چیه؟ اینه که در باب ولایت مردم حرفهای ضعیف و غیر منطقی زیاد شنیدن. من بخوام اون حرف درست، اون معنای صحیح ولایت رو جا بندازم، تا تا میگم ولایت همه ذهنشون میره سراغ همون معنای غلطی که از ولایت توی ذهنشونه. تا میگیم باید ولایت مدار باشید میرن سراغ همون حرفایی که این برامور شنیدن که خیلی هاشون حرفای پوچیه، غلطه، ضعیفه. یه چالش اینه. چالش دوم اینه که اگر اون معنای اصلی ولایت رو من بخوام تبیین بکنم، خیلی ها میگن یعنی اینه، این ولایته، نمیتونن انگار بپذیرن، سختشونه که معنای اصلی ولایت این باشه. یا ما یه عمر فکر میکردیم ولایت مداری یعنی یه چیزهای دیگه، الان شما دارید یه چیز دیگه ای میگید. خب حالا وقتی میگن ولایت تتمه بحث نبوته، یک خلاصه باید از بحث نبوت بگیم تا برسیم به بحث ولایت. خب گفتیم نبوت یا آمدن پیامبر هدفش تکامل و ساختن انسان هاست. روشی هم که پیامبر انتخاب میکنه برای ساختن انسان ها کارخانه انسان سازیه. یعنی پیامبر نمیاد کار فردی و تک تک انجام بده، مدرسه باز بکنه، یک سری استاد تربیت بکنه، این استادها رو پخش بکنه توی جامعه، اینا برن از خدا و پیغمبر حرف بزنن، یا خودش مثل یک عارفی بره یه گوشه خلوت و عزلت یه سری شاگردهایی هم تو اون غار خودش مثلا تربیت بکنه و بعد این بشه حاصل مثلا کار پیامبری. نه، پیامبر میاد یه کارخانه راه بندازه که خروجی این کارخانه میشه انسان، میشه انسان رشد یافته، میشه انسان موحد. این کارخانه اسمش چیه؟ همون جامعه و نظام اسلامیه، که دقیقا نقطه تفاوت بحث مقام معظم رهبری با خیلی از اندیشمندان دیگه شاید همین باشه. همه میگن پیامبرها میان برای این که نمیدونم انسان ها رشد پیدا کنن، انسان رو تربیت بکنن، هدایت بکنن، ولی بحث اینه که چطوری. مقام معظم رهبری معتقدن که پیامبر روش کارش اینه که میاد یک نظام درست میکنه، یک جامعه درست میکنه که این جامعه ناخودآگاه آدم ها رو موحد تربیت میکنه. حالا این نظام اسلامی یا جامعه اسلامی یعنی چی؟ یعنی جامعه ای که توش اختلاف طبقاتی وجود نداره، در رأس این جامعه خداست که حکومت میکنه و بقیه همه در برابر خدا یکسانن. این نیستش که یه قشری بالاتر از یه قشر دیگه باشه، همه از حقوق یکسان بهره مندن. قوانین این جامعه رو سردمدارا و گردن کلفتا و پولدارا نمیذارن، قوانین خداییه. روابط و حقوق این جامعه به نفع یک طبقه خاص و اقلیت نیست، روابط و حقوق رو دین خدا تعیین میکنه، به این میگن جامعه اسلامی. خب این جامعه اسلامی چه خصوصیتی داره، چه مزیتی داره، چرا بهش میگید کارخانه آدم سازی، چرا پیامبر این همه انرژی میگذاره برای اینکه یک نظام اسلامی رو تشکیل بده؟ میگه میدونی جامعه اسلامی خوبیش چیه؟ جامعه اسلامی خوبیش اینه که اگر آدم ها بخوان خوب باشن، راحت میتونن خوب باشن، سختشون نیست. برخلاف یک جامعه و نظامی که بنائش شالودش اسلامی نیست، تو اون جامعه آدم های خوبم به مرور خراب میشن. شما الان نگاه کنید، پسر و دختر ما میرن توی دانشگاه به مرور خراب میشن، میرن تو دبیرستان به مرور خراب میشن، میشینن پای رسانه، میرن توی فضای مجازی عوض میشن. یعنی توی جامعه اسلامی جوری چیدمان شده همه مجموعه که شما هر جای میری به هر چیزی نگاه میکنی، وارد هر ارتباطی میشی، یاد خدا در تو پررنگتر میشه، همه تو رو دعوت میکنن به سمت الله، تلویزیون رو روشن میکنی، مدرسه میری، تو سطح خیابون میری، تو یک مؤسسه و اداره میری، ارتباط میگیری با یک کسی، کل جامعه فضاش فضاییه که توی انس و معاشرت با اونها هی تو به سمت خدا و الله بیشتر رغبت پیدا میکنی، بیشتر نزدیک میشی. اما جامعه غیر اسلامی چطوریه؟ اگر تو بخوای خوب باشی به زحمت میفتی، تو اگر بخوای متدین بمونی پدرت در میاد و بجنگی، هزار تا مانع سر راهته. بخوای درس بخونی متدین باشی، گرفتاری داری. بخوای کار بکنی حلال بخوری، گرفتاری داری. بخوای مسئولیتی جای قبول بکنی و آدم باشی و انسان باشی و عدالت رو رعایت بکنی، مشکلات داری. بخوای خونه بخری، خونه درست بکنی، همه جا در راستای دینداری نیست، بر علیه دینداری توه. خب این میگن این جامعه رو بهش میگیم جامعه اسلامی. آیا این جامعه اسلامی نمونه داره؟ بله، میگن این جامعه اسلامی جامعه‌ای که پیامبر در مدینه درست کرد. بعد
خیلی ادعای عجیبی میکنن، حرف عجیبی اینجا میزنن، میگن اون جامعه‌ای که پیامبر بنا نهاد اگر بعد از وفات ایشون به دست امیرالمومنین قرار میگرفت و ادامه پیدا میکرد، همون منافقین، همون آدمهای کجدار و مریض، همون آدمهای معارض هم تبدیل به مؤمن واقعی میشدن. اصلا جامعه اسلامی خصوصیتش اینه که آدمهایی که درونشون غش و مریضی داره به مرور تبدیلشون میکنه به مؤمن واقعی، موحد باطنی. یعنی خروجی جامعه اسلامی یه سری آدمهای ظاهرن مذهبی نیست، همه حجاب دارن، چادر میپوشن، نماز میخونن، زیرش هر کاری دلشون میخواد میکنن، نه، آدمهایی که از عمق وجود، از قلب و باطن مسلمانن. جامعه اسلامی چنین خروجی هایی رو درست میکنه. خیلی حرف عجیبی ها که اگر حکومت پیامبر ادامه پیدا میکرد به دست امیرالمؤمنین میرسید و امیرالمؤمنین رو اجازه میدادن اون شکلی که در ذهنشون هست پیش ببرن، بشریت، حتی اونهایی که دچار نفاق و مشکلات جدی بودن، همه مؤمن و موحد میشدن. خب تا اینجا شد خلاصه بحث نبوت، درست؟ از اینجا به بعد میخوان وارد بحث ولایت بشن. یه سوال، پیامبر اومده چنین جامعه ای رو درست بکنه، آیا یه تنه تنهایی میتونه چنین جامعه ای رو درست بکنه و همه نیازهای این جامعه رو تأمین بکنه؟ واضحه نه. پیامبر که قرار نیست با معجزه پیش بره، قراره به صورت طبیعی کار رو جلو ببره. پس نیاز به چی داره؟ نیاز به یک جمعی داره، به یک تشکیلاتی داره که کمکش بکنن. اگه پیامبر میخواد یک کارخانه و جامعه آدم سازی بسازه، این کارخانه کلی دشمن پیدا میکنه. این جامعه برای اینکه شکل بگیره کلی افراد کارشکنی میکنن، چون قبلا گفتیم گروه های معارضی هستن که منافعشون در گرو اینه که پیامبر شکست بخوره. اون چهار فرقه‌ای که گفتن، مترفین بودن، ثروتمندان بودن، مستکبرین بودن، ملع بودن، علمای به ظاهر عالمی که از جهل مردم سوء استفاده میکردن، اینا همه میخوان علیه پیامبر بسیج بشن. پیامبر باید یک جمعی رو داشته باشه که یاری بکنن اونا. خب این جمع رو پیامبر باید چیکار بکنه؟ اول باید این جمع رو تربیت بکنه، این جمع رو ایجاد بکنه. پیامبر توی مکه، توی 13 سالی که توی مکه هستن، دارن این جمع رو تربیت میکنن، یه افراد خاصی که مهره های اصلی تشکیل دهنده جامعه اسلامی میشن. یعنی جامعه اسلامی رو دوش اینها سوار میشه. اینان که اون چارچوب اصلی جامعه اسلامی میشن و در مقابل معارضها مقاومت میکنن تا کم کم جامعه شکل بگیره، آدمهای دیگه هم به اینها بپیوندن. خب این افرادی که افراد اولیه‌اند تو فضای مکه که قریش و چه میدونن بت‌پرستی حاکمه، همه علیه پیامبرن، اینا میخوان سر بر بیارن، ایمان خودشونو حفظ بکنن توی جای پر از چالش و تعارض، توی جایی که رحم نمی کنن، طرف رو تیکه تیکش می کنن، انواع شکنجه رو بر علیهش اعمال می کنن تا دست از دینش برداره، خیلی باید مقاوم باشه دیگه. پیامبر چی کار باید بکنه تا این مؤمنین اولیه بتونن در مقابل این جریانهای متعارض مقاومت بکنن؟ اینجا میگه ولایت به داده اینها میرسه. قرآن میگه پیامبر برای اینکه این افراد رو بتونه در مقابل صفوف مشرکین و کفار بهشون استقامت و استحکام بده، اینها رو با ولایت حفظ کرده. ولایت یعنی چی؟ یعنی که این افراد جوری به همدیگه متصل و مرتبط باشن، جوری به همدیگه جوشیده باشن، به همدیگه پیوند خورده باشن که هیچ عاملی نتونه اینها رو از هم جدا کنه. یعنی پیامبر باید این مؤمنین اولیه رو یه جوری با همدیگه ارتباط بده، گره بزنه، یک جبهه مستحکمی از اونها درست بکنه و اینها رو کاملا متمایز بکنه از جبهه های دیگه، از گروه های معارض دیگه. یعنی اینها کاملا یک استقلالی داشته باشن، هضم نشن تو جریان های دیگه، که با اینکه در اقلیتن تحت سلطه فکری اکثریت قرار نگیرن. فکر کنید شما توی یه کشور اروپایی دارید زندگی میکنید، میخواید یه جمعی رو شروع کنید جفت و جور کردن، به مرور اینها مسلمان بشن، شیعه بشن و تحت فشار و سیطره اون تمدن غرب توی اروپا قرار نگیرن. خب یکی از مهمترین کارهایی که باید بکنید که اینا رو خیلی به هم دیگه وصلشون بکنی، خیلی به هم دیگه مرتبطشون کنی. اگه هر کدوم از اینا تنها باشن عوض میشن. یعنی این دختره که مسلمون شده، باباش مسلمون نیست، مامانش مسلمون نیست، داداشش مسلمون نیست، همکلاسیاش مسلمون نیستن، اطرافیانش مسلمون نیستن، این تو جمع اونا قرار بگیره خراب میشه. این باید کنار یه دختر دیگه قرار بگیره، کنار یه دختر دیگه قرار بگیره، کنار 10 نفر که قرار بگیرن یک جمع به هم پیوسته‌ای بشن، هوای هم دیگه رو داشته باشن، خیلی با هم بجوشن، با هم دیگه میتونن استقامت کنن. ولایت معنای اولش یعنی این به هم پیوستگی بین مسلمین و مؤمنی. این معنای از ولایت رو شنیده بودی تا حالا؟ قرآن ولایت رو اینجوری توضیح میده. وقتی میگه آقا جون باید اهل ولایت باشید، یعنی باید با مسلمونها، با شیعیان، با مؤمنین انقدر به هم جوش خورده و به هم پیوسته باشید و انقدر بین خودتون و صف دشمنان و کفار فاصله ایجاد بکنید که هضم نشید تونها، بتونید خودتون رو حفظ کنید. خیلی دستورالعمل جذابی ها. فکر کنید اگه ما تو همین الان مثلا خانواده هایی که متدینن، خانواده هایی که مذهبی هن یا انقلابی هن، یه جوری به هم دیگه پیوند خورده باشن، بجوشن، بچه‌هاشون با هم بزرگ بشن، مادرها با هم دیگه حال هوای همدیگر رو داشته باشن، پدرها حال هوای همدیگر داشته باشن، اینا توی فشارهایی که توی جامعه ایجاد میشه هضم نمیشن. بچه‌شون دوست میخواد، دوسته به درد بخور داره. خانواده دچار مشکل میشه، به خاطر مشکلش ناچار نیست بره به یه کسی رو بندازه که هم دین و هم کیشش نیست، هم عقیدش نیست. مسلمانای دیگه، شیعیان دیگه، متدینای دیگه هواشو دارن، هر گرفتاری براش پیش بیاد مراقبشن. بخواد یه ذره رنگ عوض بکنه همه هواشو دارن. یعنی هر کسی یک دایره حمایتی داره. بعد ایشون مثال میزنن، میگن جمعهای کوهنوردی که راههای طولانی کوهنوردی رو میخوان با هم دیگه برن، و دقت کردید چجوریان؟ مثلا فکر کنید یه تیمی میخوان برن کجا؟ یه تینی میخوان برن مثلا قله اورست رو فتح بکنن. میگن آقا مسیر مسیر سختیه، خیلی فشار داره، برف داره، چه میدونم بیابی داره، جاهای صعب العبوری رو شما باید عبور کنید، خلاصه فشار و مسیر سخته. چی کار باید کرد؟ یا آقا باید شما خودتون رو به همدیگه وصل کنید، گره بزنید، کمراتون رو با یه سری زنجیر به همدیگه وصل کنید. چون اگر تنها بیفتید، سرما و فشار و خیلی از مسائل شما رو از پا در میاره، ممکنه سقوط کنید. بعد بهشون میگن خیلی بار خودتون رو سنگین نکنید، وقتی دارید میرید به این طرف و اون طرف نگاه نکنید، سرتون به کار خودتون باشه، همینجوری به هم پیوسته برید تا اگر یه کسی لغزید بقیه دستشو بگیرن، تا همتون بتونید به سلامت به قله برسید. ولایت در جامعه اسلامی، اونم اون جایی که غالب و اکثریت مؤمن و متدین نیستن، معنای اولش همین به هم پیوستگی و به هم جوش خوردن اقشار مسلمانه. حالا ببینید با این تحلیلی که مقام معظم رهبری میگن، چقدر دستورالعمل‌هایی که توی دین سفارش شده جای خودش رو پیدا میکنه. اگه گفتن انفاق، اگه گفتن زکات، اگه گفتن امر به معروف، اگه گفتن نهی از منکر، اگه گفتن خمس، اگه گفتن صله رحم، اگه گفتن زیارت، اگه گفتن عیادت بیمار، همه اینها تو این فضا جای خودش رو پیدا میکنه، معنا پیدا میکنه. همه این دستورالعمل‌ها اون دوختای ریزیه، اون کوکای ریزیه که پیامبر به جامعه میزنه تا اینها رو به همدیگه گره بکنه، تا اینها رو به همدیگه جوش بده. مثل اینکه چند تا رشته میله داری، میخوای اینها رو به همدیگه جوش بدی، این جوشا همین دستورالعمل هاست. اینکه عیادت او برو، اینکه اگه یه گرفتاری داره گرفتاریشو حل بکنی از طواف کعبه بالاتره، اینکه اگر نمیدونم از هزینه زندگی تو یه بخشی اضافه اومد خمس بده، اینکه امر به معروف بکن، اینکه نهی از اینا، همه دستور عمل ها برای همون حفظ شدن است. اینم در گوشی بگم، حالا ما معظم رهبری نمیگم ولی تو اندیشه های صفایی هست، که اگر ما معنا و مقصود این حرف ها، این دستورالعمل های دین رو نفهمیدیم، هم سختمونه بپذیریمش، هم خیلی وقتا تحریفش میکنیم. به ما گفتن سفره بندازید، رفت آمد داشته باشید، صله رحم داشته باشید. برای چه هدفی؟ برای اینکه این به هم پیوستگی شکل بگیره، برای اینکه در مقابل صفوف کسانی که دین ندارن، کافرن، شما بتونید مقاومت بکنید. بعد میبینیم سفره انداختن ما اول برنامه است، اول مشکلاته. چشم و همچشمی میکنی، اون میگه نمیدونم تو دو تا غذا درست کردی، من یه تا فلانی رو دعوت کردی، ما رو دعوت نکردی، اونجاش چرا اینجوری بود، اونجاش چرا اینطوری بود. همونی که قرار مایه اتحاد بشه، ما به هم پیوند بخوریم، داره مایه اختلاف میشه. ترجیح میدیم دفعه بعدی اصلا سفره پهن نکنیم، اینقدر که توش دعواست. خب حالا میفهمند این به هم پیوستگی شدید مسلمون ها در اون ابتدا و این گره خوردن از هم جدا نبودنه در ادبیات قرآن و روایات ولایت نامیده میشه. پس اگه بخوایم ولایت رو توضیح بدیم، میشه به هم پیوستگی، هم جبهگی، اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحد هستن. یه جمعی یه نوع نگاه دارن به دنیا، به عالم، به زندگی، به خدا، بر اساس اون نگاهشون هدف مشترکی رو انتخاب کردن، میخوان بنده خدا باشن، میخوان موحد باشن، میخوان قانون الهی برشون حاکم باشه. اینها چون معارضین زیادی دارن، باید خیلی به هم پیوسته باشن، خیلی باید به هم اتصال داشته باشن، هم جبهه باشن. به این میگیم ولایت. خب سوال، چرا پیامبر این مسلمون های اولیه‌ای که در مکه اسلام آوردن رو اینجوری به هم دیگه داری پیوند میزنی، عقد برادری بینشون میخونی و از این برنامه ها؟ میگه به خاطر اینکه اگر یه ذره بین اینها اختلاف ایجاد بشه، کوتاه بیان، جبهه خودشون از جبهه دشمن جدا نکنن، باعث میشه نتونن اون امانتی که بارش رو دوش اینها گذاشته شده، که شکل دادن جامعه اسلامی تو مدینه است، تحمل کردن همه فشارهاست، اگه یه ذره بینشون خلأ و درزی باز بشه، نمیتونن این کار رو انجام بدن، عاجز میشن، شکست میخورن. به خاطر این پیامبر انقدر و اینها تاکید داره. حالا از اینجا پل میزنن، میگن که فکر نکنید ولایت فقط مخصوص همون چند تا مسلمان ابتدای اسلام توی مکه ها. اگر شیعه امروز به دست تشیع امروز به دست ما رسیده، در طول تاریخ حفظ شده تفکر شیعه، اینکه شما امیرالمومنین رو بر حق میدونی، اینکه شما یک نگاه و قرائت متفاوتی از دین داری، قرائت تو شما از توحید، از نبوت، از دین، از ولایت متفاوت با قاطبه مسلمینه، این چجوری حفظ شده و به شما رسیده؟ میگه با ولایت حفظ شده. اگه یه جمع کوچیکی تو دولت‌های مختلفی در طول تاریخ، دولت‌هایی که دنبال این بودن یه شیعه امیرالمومنین پیدا بکنن ذبحش بکنن، اگر علوی بود، طرف سید بود، مینداختنش توی سیاه چاله، سالهای سال حق زندگی نداشت. اگر شیعه حفظ شده و تا امروز رسیده، به خاطر این تفکر استراتژیک امامان ماست، اینکه شیعیان رو اینطوری به هم پیوسته بار آوردن، هوای همدیگر رو داشته باشن، یک اتصال شدیدی داشته باشن، جبهه خودشون رو از جبهه دشمن کاملا منحاز بکنن، صاف بکنن، جدا بکنن. این باعث شده که ما هضم نشیم، از بین نریم. والا جریان‌های دیگه هم در طول تاریخ شکل گرفته بین مسلمان‌ها، شما میدونید دیگه، برید این کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی بخونید، فرقه های مختلف مسلمون ها، چار امامی، پنج امامی، شیش امامی، زیدیه، چی 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 چی، اینا خیلی هاشون الان دیگه از بین رفتن، اثری ازشون نیست. چرا؟ چون ولایت که رمز بقایشون بوده در تفکر اونها وجود نداشته، ولی شیعه که ولایت درش وجود داشته باعث شده حفظ بشه. از اینجا یه نکته دیگه رو مطرح میکنن، میگن که تا اینجا ما ولایت شیعیان نسبت به همدیگه رو متوجه شدیم. من نسبت به شما آیا ولایت دارم یا ندارم؟ شما نسبت به من ولایت دارید یا ندارید؟ ولایت داشتن من و شما با همدیگه به چیه؟ به این که ما با همدیگه ارتباط داشته باشیم، به فکر همدیگه باشیم، هوای همدیگه رو داشته باشیم. اگه من یه چیزی رو بلدم به شما آموزش بدم، اگر شما من یه ضعف و خلعی دارم کمک کنی ضعف و خلع من برطرف بشه. ولایت داشتن شیعیان با همدیگه یعنی این به هم اتصال داشتنه و پیوند خوردنه، درست؟ حالا ولایت ما نسبت به امام چیه؟ ولایت ما نسبت به ائمه معصومین یعنی چی؟ اگر میگیم فلانی ولایت اهل بیت رو پذیرفته یا نپذیرفته به چه معناییه؟ یه کوچولو اینجا توضیح میدن، مفصلش رو بعداً بیشتر توضیح میدیم براتون. میگن آقا جون اولا بدونید ولایت به معنای دوست داشتن نیست. اگر میگیم من ولایت امیرالمومنین رو دارم و پذیرفتم، معناش این نیستش که من اهل بیت رو دوست دارم. اگه به دوست داشتن بود، اگه به گریه کردن بود، منصور هم امام صادق رو دوست داشت و وقتی امام صادق شهید شد براش گریه کرد، با اینکه خودش امام صادق رو کشت. شیعه یا ولی، کسی که ولایت اهل بیت رو قبول داره، کسی نیستش که حق رو به اهل بیت بده، یعنی بگه من قائلم که حق با امام رضا بود، با امیرالمومنین بود. اگه به این باشه، معاویه هم میدونست حق با امام حسینه، یزید هم میدونست حق با امام حسینه، معاویه میدونست حق با امیرالمومنین، ببخشید، یزید میدونست حق با امام حسینه، منصور میدونست حق با امام صادقه، مأمون میدونست حق با امام رضا است، هارون الرشید میدونست حق با امام کاظمه. خیلی از اینها، قاسبینی که توی سقیفه حق امیرالمومنین رو قصب کردن، میدونستن حق با امیرالمومنینه. صرف دونستن کافی نیست. من معتقدم حق با امیرالمومنینه، پس من شیعم. اشتباه میکنی. من امیرالمومنین خیلی دوست دارم، پس من شیعم. بازم اشتباه میکنی. این دوتا کافی نیست برای اینکه اسم تو رو بذارن شیعه، اسم من رو بذارن شیعه. چیزی فراتر از این نیازه که حالا تو جلسات بعدی توضیح میدم. حالا بریم سراغ مستندات این بحثی که تا اینجا توضیح دادیم، یعنی ولایت به معنای اول، به هم پیوند خوردن صفوف و جناح‌های مسلمان‌ها و شیعیان. میگه سوره ممتحنه آیه اولش همین رو داره میگه. ببینید میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، ای کسانی که ایمان آوردید دشمن من و دشمن خودتون رو به عنوان ولی انتخاب نکنید. یعنی چی دشمن من و دشمن خودتون رو به عنوان ولی انتخاب نکنید؟ یعنی اونها رو جزء جبهه خودتون ندونید، با اونها اتصال و پیوند و ارتباط نداشته باشید. صف شما، جبهه شما، جناح شما کاملا منحاز و متمایز باشه از دشمنان خدا. تلقون الیهم بالموده، مودت و محبتتون شامل حال اونها نشه. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، در حالی که اونها کافر شدن به اون حقی که از طرف خدا برای شما اومده. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله، اونها شما و پیامبر رو اخراج کردن از مکه به خاطر اینکه ایمان به خدا داشتید. یعنی کسی که دشمن خونی توه، منافع تو رو داره تهدید میکنه، تو رو از شهر و دیارت داره آواره میکنه، به خاطر اینکه ایمان داری تو صفتو از اون جدا کن. اگه یه کشوری هست که زورگویانه و قاصبانه به زور میخواد کفر رو بر تو تحمیل بکنه، تو نمیتونی روابط خیلی حسنه و روابط دوستانه با او داشته باشی. ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی، اگه واقعا مؤمنید، اگه واقعا خروج کردید برای اینکه جهاد کنید در راه من، مبارزه کنید در راه من، اگه واقعا دنبال مرضات یعنی رضایت من هستید، صفتون از اونها جدا کنید. تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم، این نباشه که مودت خودتون رو به صورت سری به اونها برسونید. من میفهمم، انا اعلم، من عالمم به اون چیزی که شما مخفی میکنید. اگه ارتباطات مخفیانه ای باهاشون داشته باشید من متوجه. بعد میفهمد و من یفعله منکم فقط ضل سواء السبیل، هر کس این کار انجام بده از راه میانه خارج شده، گمراه شده. خب چرا ولایت نداشته باشیم؟ چرا با اونها هم پیمان نباشیم؟ چرا با اونها به هم پیوسته نباشیم؟ چون شأن نزول این آیات ماجرای کسیه که در زمان پیامبر در یکی از جنگ ها قبل از اینکه جنگ شروع بشه یه سری اطلاعات رو از صفوف مسلمان ها رسون میخواست برسونه به دست کفار قریش. به هوای چی؟ به هوای اینکه اگر توی جنگ مسلمان ها شکست خوردن، این اطلاعات دادنه، این خوشخدمتیه باعث بشه که این آدم رو بعدن اذیتش نکنن یا خانوادش که توی مکه هستن اذیت نکنن. قرآن میگه بابا بیچاره، تو فکر کردی الان خوشخدمتی بکنی، یه اطلاعاتی به اونها بدی، یه منفعتی به جبهه مقابل برسونی، کفار و معارضین و مستکبرین و طاغوت عالم رو براشون خوشخدمتی بکنی، بعدن هوا تو میگیرن، تحویلت میگیرن. ان یسقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر بر شما دست پیدا بکنن دشمن شما، رحم نمیکنن به شما. یبسطوا الیکم ایدیهم، دستشون بر روی شما بازه. یعنی چی؟ یعنی تسلط پیدا میکنن بر شما و به شما زور و تحمیل دارن. و السنتهم به سوء، دستهاشون و زبانهاشون به بدی بر روی شما گشاده است. یعنی اگر شما باعث شدید با این کار اونا پیروز بشن، فکر نکنید خوبی به شما میرسونن، بیچارتون میکنن. و بد دوله و تکفرون، دوست دارن که شما کافر بشید. یعنی چی؟ یعنی تا دست از ایمانتون بر ندارید رها نمیکنن شما رو. این آیه خطابش به خیلی از اونهایی که امروز فکر میکنن باید ما با خیلی از کشورهای دنیا وارد چه میدونم مذاکره بشیم و بپذیریم و گفتگو کنیم و یه باجی بدیم که خیلی اذیتمون نکنن. میگه بابا فکر نکن اگه یه باج بدی اذیتت نمیکنن، اگه یه خوش خدمتی بکنی کوتاه میان. اینا اگه بر شما تسلط پیدا کنن دشمن شما، جز بدی برای شما نمیخوان و تا به کفر نرسونن شما رو، از عقیده خودتون جداتون نکنن، رها نمیکنن. و بعد این آیه سوره مبارکه اگه اشتباه نکنم ابراهیم رو میخونن که اینجا دعوت کرده به این که با همدیگه همپیمان باشید و به هم پیوسته باشید. قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم و الذین معه، حضرت ابراهیم و پیروانش اسوه نیکویی هستن برای شما. چرا؟ چون اونها ولایت داشتن. چجوری ولایت داشتن؟ قالوا لقومهم انا براء منکم، به قوم خودشون گفتن ما از شما تبری میجوییم و به ما تعبدون من دون الله، اون چیزایی که شما عبادت میکنید براتون مهمه، ارزشه، برای ما هیچ ارزشی نداره. کفر نابکن، ما کافریم به شما، یعنی اون چیزی که شما پذیرفتید، عقیده شما رو ما بهش کافریم. و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا، بین ما و شما دشمنی و عداوت است تا قیامت، حتی تؤمنوا بالله وحده، مگر اینکه شما از صف کفر خارج بشید وارد صف ایمان بشید. ما هم بازم رهبری جمعه هم توضیح بدم. ببین ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی که تو صف خودی به هم پیوسته باشی و نسبت به صف دشمن، معارض، کافر کاملا منحاز و متمایز باشی. حالا معناشو بعدن بیشتر توضیح میدن که آیا این یعنی که ما هیچ ارتباطی با هیچ کشور کفری نداشته باشیم، روابطمون رو با کفار قطع بکنیم، یا معنای دیگه ای داره. خب در جلسه 24 همینو میان توضیح میدن، میگن ولایت به معنای قرآنی با این توضیحاتی گفتیم پس دو بعد داره. یه بعد در زمینه ارتباطات داخلیه، مسلمون ها شیعیان بین خودشون به هم پیوستن، به هم جوشیدن، هوای همدیگر رو دارن، صفوفشون متحده. یه بعد دیگه در جهت ارتباطات خارجیه، یعنی نسبت به کسانی که جزء جبهه اونها نیستن کافرن، معارضن، معاندن، کاملا صفشون از اونها جداست، ذره تحت فرمان و نفوذ فکری اونها قرار نمیگیرن. اگر یک کشور مسلمان خواست با یک کشور معارض یا کشور کافر ارتباط برقرار کنه، باید ارتباط جوری باشه که دست کشور اسلامی دست بالا باشه، نه تحت نفوذ و سیطره اون، نه تحت استعمار اون باشه. پس دقت کنید، میگن حرف ما این نیستش که نه سفیر بفرستیم نه سفیر بیاد، ارتباط تجاری نداشته باشیم، دور کشورمون رو دیوار بکشیم، با هیچ کشور مثلا غیر مسلمانی ارتباط نداشته باشیم. ارتباط هست، ولی ولایت نباید باشه، اون نباید هم جبهه من باشه، من نباید در جبهه او هضم بشم، من نباید تحت نفوذ فکری و فرهنگی و سیطره او قرار بگیرم، من نباید تابع و دنبال روی او باشم، او نباید فرهنگ جامعه من رو تعیین بکنه. دقت میکنید؟ پس من باید استقلالم حفظ بشه، اون صفه جدای من از صفه اونها کاملا مشخص و قابل ملاحظه باشه. تونستم توضیح بدم درست اون چیزی که میخوان بگن رو؟ روشن شد براتون؟ حالا از اینجا میخوان وارد یک معنا یا یک بعد سومی از ولایت بشن. خیلی اینم جالبه. میگن ما توی شیعه تا میگیم ولایت یاد چی میفتیم؟ آها، ولایت یعنی این که ما ولایت امیرالمومنین رو بپذیریم، ولایت ائمه رو بپذیریم. تا حالا وقتی به ما میگفتن اهل ولایت هستی، ولایت مداری یا نه، به این فکر نمیکردیم که ولایت مداری یعنی این که صفمون از صف معارضین جدا باشه یا خودمون درون خودمون به هم پیوسته و به هم جوشیده باشیم. اینو ولایت نمیدونستیم. ما تا میگفتن ولایت یاد امام معصوم میافتادیم، میگفتیم ولایت ائمه رو باید بپذیریم. آیا بین این دوتا ارتباطی وجود داره؟ میگن بله ارتباط وجود داره. اگر یک گروهی، یک امتی، یک جامعه‌ای بخواد ولایت به معنای قرآنیش رو در خودش پیاده بکنه، یعنی همه صفوف و جناح‌های مسلمین و شیعه به هم تنیده و به هم پیوسته در راستای یک هدف باشن و در مقابل جبهه‌های معارض همه متحدن صف خودشون از اونها منحاز بکنن، مشت محکمی در مقابل اونها باشن، جدیت و قاطعیت داشته باشن، با همدیگه قدرت داشته باشن در مقابل اونها ایستادگی بکنن، این اتفاق نمیفته مگر اینکه یک محوری، یک امامی، یک ستونی وسط این جامعه باشه، یک نقطه متمرکزی برای قدرت باشه که همه اقشار و جناها از او الهام بگیرن. مثل یک بدن. چطور بدن انسان، دستش، گوشش، پاش، چشمش، قلبش، همه اینها تحت فرمان روحن، تحت فرمان یک قوه مدیریتن. من اگه بخوام الان با دستم این موبایل رو بردارم با دوتا دستم، اینجوری نیستش که این دستم از یه جا فرمان بگیره، این دستم از یه جای دیگه، این کمک کنه، این یکی کمک نکنه. اگر خواستم با یک کسی درگیر بشم، یه دشمنی حمله کرده میخواد به من ضربه‌ای بزنه، همزمان عقل من، چشم من، زبان من، دست من، پاهای من، چه میدونم ریه من، حتی گردش خون من، همه با هم دیگه در راستای نجات من بسیج میشن که من در مقابل اون دشمن یا ایستادگی کنم یا فرار کنم. اینجوری نیستش که پام همراهی نکنه، دستم هم... چرا من نجات پیدا میکنم؟ چرا من میتونم یه کار بزرگی رو انجام بدم؟ چرا من میتونم یک وزنه سنگینی رو بردارم؟ بخاطر اینکه یک حکومت واحدی بر بدن من حاکمه، همه اعضا از او الهام میگیرن، از او دستور میگیرن، بخاطر من میتونم به نتیجه برسم، میتونم حرکت کنم، میتونم رشد بکنم، میتونم در مقابل چه میدونم دشمنها، در مقابل قوای معارض خودم رو حفظ و حراست بکنم. جامعه اسلامی دقیقا اینطوریه، نمیتونه اون به هم پیوستگی خودش و در مقابل دشمنها ایستادگی خودش رو به دست بیاره مگر اینکه یک محوری باشه، یک ولی وجود داشته باشه، یک قدرت متمرکزی وجود داشته باشه که این قدرت متمرکز به هر کسی بگه تو چه فعالیتی باید بکنی، همه از او دستور بگیرن، همه از او الهام بگیرن. هر کسی یه جای جامعه وایساده، مشغول یه شغلیه، مشغول یه کاریه، مثل پیچ و مهره های یک دستگاه عظیمی باشن که خروجیش یه کار واحدیه، یکی شرق، یکی غرب، یکی به یه هدف، یکی به یه هدف نباشه. بعد مثال میزنم، یعنی قالی بافا رو دید، گاهی جمعی میخوان قالی ببافن، یه نفر هدایت میکنه که تو هر قسمتی چه رنگی باید به کار برده بشه، چه جوری باید گره زده بشه. چون یک نفر همه رو هدایت میکنه، بعدن خروجی قالی وقتی شما میبینید یک عکس کاملا منظم و زیبایی شکل گرفته و علاوه چیز هر چند هفته در میومد. حالا اسم این قدرت متمرکز، اسم این کسی که محور هست رو ما در اندیشه شیعه میگیم چی؟ میگیم ولی، میگیم امام. پس ولایت به معنای قرآنیش ایجاب میکنه، لازمش وجود ولیه، به همون معنایی که ما توی ذهنمونه. چرا ما میگیم ولایت فقیه؟ چرا میگیم باید ولی وجود داشته باشه؟ همینجوری کیلوییه؟ نه، چون اون ولایت قرآنیه اگر بخوایم با هم دیگه شکل بگیره، بدون یک ولی و امامی که همه رو هدایت بکنه امکان نیست. حالا این امام و ولی میتونه به صورت مشخص از طرف خدا مشخص شده باشه، مثل پیامبر اکرم و ائمه معصومین. میتونه با علامت ها و نشانه های مشخص شده باشه، مثل اصل غیبت که گفتن ولی شما اون کسیه که نمیدونم صائنا لدینه حافظا لامر مولا چی 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 چی، یه سری ویژگی ها رو گفتن، گفتن این ویژگی ها رو اگر توی کسی دیدید اون میشه ولی شما، همه دور او جمع بشید، همه از او بخواید که او فرمان بده، از او بخواید که او همه رو بسیج کنه، از او بخواید که او همه رو به شکل یک پیکر واحد در بیاره که یک هدف مشترک و یک جهت مشترک رو با هم دیگه انتخاب میکنه و حرکت میکنه و در مقابل دشمن ها با هم دیگه متحدانه ایستادگی میکنن. خب حالا ولایت مداری ما یعنی چی؟ یادتونه تو جلسه قبل گفتن ولایت مداری به معنای این نیستش که امیرالمومنین رو دوست داشته باشی، به معنای این نیستش که حتی برای علی گریه کنی، به معنای این نیستش که حتی امیرالمومنین رو به عنوان امام برحق بشناسی. پس ولایت مداری یعنی چی؟ الان اینجا توضیحش میدن، یعنی اون ولیی که وسط جامعه است، قدرت متمرکزه، قرار الهام بخش باشه. ولایت مداری یعنی این که تو از او الهام بگیر، فکر تو از او بگیر، فعالیت ها تو از او بگیر، سبک و منش تو از او بگیر، آداب و رسوم تو از او بگیر، فرهنگ تو از او بگیر، ارتباط مستحکم فکری و عملی همه آحاد و جناح‌های جامعه با اون قلب هدایتگر جامعه میشه ولایت. کی ولایت امیرالمومنین رو داره؟ هر کسی که در افکارش، در اعمالش، در افراد، در فعالیت‌هاش رابطه نیرومندتر و مستحکمتری با امام داره. یعنی هر چی توی زندگیش میبینی از اونجا الهام گرفته. درس خوندنش رو نگاه میکنی، چرا اومدی این رشته، چرا اینجوری داری درس میخونی، از اونجا الهام گرفته. ازدواجش رو نگاه میکنی، پوششش رو نگاه میکنی، خونش رو نگاه میکنی، سبک رفتارش رو نگاه میکنی، عبادتهاش رو نگاه میکنی، چه میدونم شغلش رو نگاه میکنی، هر کاریش رو نگاه میکنی، میبینی تبعیت، پیروی، الهامگیری، دلخواهانه نیست، از خودش تصمیم گرفتن نیست. اون روایت رو که اول براتون خوندم گفت جمیع و اعمالهی به دلالته، همه اعمالش به دلالت اون ولی باشه، اینجا بناش مشخص میشه. بعد اینجا میگن حالا میفهمی چرا روایت امام رضا فرمود ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی، ولایت امیرالمومنین حسن منه، یعنی اون دژ مستحکمیه که فمن دخل حسنی امن من عذابی، هر کس وارد این دژ بشه از عذاب من ایمنه. ما طالب فهم میگنیم ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، یعنی هر که امیرالمومنین رو دوست داشته باشه وارد اون دژ شده، هر که امیرالمومنین رو به حقانیت قبول داشته باشه وارد اون دژ شده. میگه نه این نیست، ولایت علی حسن من است. ولایت علی یعنی این که از لحاظ فکر و اندیشه و عمل و فعالیت تو از علی ابن ابی طالب پیروی کنی. بله اگر کسی این طور باشه، یعنی ولایت علی رو داشته باشه، داخل در حسن من شده و امن من عذابی، از عذاب خدا مصونه. پس جمع بندی کنیم بحثمون رو تا اینجا. تا اینجا گفتن ولایت سه بعد داره. بعد اول پیوند داخلی جناح‌ها و آحاد جامعه به هم دیگه. بعد دوم قطع پیوندهای خارجی. قطع به معنای قطع ارتباط نیست، نه من تحت سیطره و نفوذ فکری اونها قرار نگیرم، جبهه من با جبهه اونها مرزش مشخص باشه. دید خیلی وقتا توی سخنرانی‌ها مقام معظم رهبری میگفتن آقا حداقل اعلام کنید که ما این رفتار این کسی که اومده مثلا کف خیابون داره آتیش می‌زنه اینو قبول نداریم، بذار صفه تو از صفه اون جدا بشه، من این قصب فلسطین رو قبول ندارم، من فلان چیز رو قبول ندارم، صفه خودتو از صفه اونها جدا کن، سکوت نکن. و سوم ارتباط و اتصال با ولی، یک قدرت متمرکزی وسط جامعه شکل میگیره که این پیوند داخلی و اون پیوند خارجی رو مدیریت بکنه. من باید ارتباط داشته باشم، اتصال داشته باشم، تمام زندگیم رو از او الهام بگیرم. این میشه سه بعد از ولایت. حالا مستندش هم آیاتی از سوره مائده انتخاب کردن. میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء ای کسانی که ایمان آوردید یهود و نصارا رو به عنوان ولی خودتون انتخاب نکنید. ولی یعنی چی؟ همجبهه. چرا؟ بعضهم اولیاء و بعض اونا خودشون همجبهه همدیگرن، به هم پیوستن. و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کس از شما ولایت اونها رو بپذیره به جبهه اونها پیوسته. حالا این آیات رو توضیح میدن، بحث اصلی گفته شد دیگه، خیلی وقت چون نداریم اینا یعنی بهش نمیپردازم. بعد میان یه آیه 54، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون اذلة علی المؤمنین. آیه 51 که خوندم داره اون بعد خارجی رو میگه، میگه با یهود و نصارا هم جبهه نشید، ولایت اونها رو نپذیرید. خب اون پیوند داخلی و بعد داخلی کجا میگه؟ آیه بعدی میگه، میگه کسانی که ایمان آوردید اگر شما مرتد بشید خدا یه گروه دیگه رو میاره که اونا اهل ولایتن. اونا چجوریان؟ ازلتن علی المؤمنین، نسبت به مؤمنین حالت ذلت دارن. حالت ذلت دارن یعنی چی؟ یعنی اثرپذیرن، نسبت به دشمن هیچ رابطه‌ای ندارن، هیچ نفوذ و سیطره‌ای اجازه نمیدن بر او پیدا کنه، اما درون خودشون اجازه تاثیرپذیری رو میدن. اجازه تاثیرپذیری رو میدن یعنی چی؟ یعنی من تو رو به حق دعوت میکنم، تو هم منو به حق دعوت میکنی، من در تو سعی میکنم خدا رو پررنگ کنم، تو هم در من سعی میکنی خدا رو پررنگ کنی، من فرهنگ حق رو در تو تقویت میکنم، تو هم فرهنگ حق، در همدیگه اثر داریم، به همدیگه پیوسته ایم. خب این دو تا بود. بود سوم هم تو آیه 55 گفته، یعنی همون ارتباط با ولی، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما کیه؟ خداست. یعنی اون محوری که باید همه از او الهام بگیرید اول خداست. خب خدا که خودش مستقیما نمیاد، پیامبر و رسوله و پیامبر میاد حرف خدا رو حاکم میکنه. بعد از پیامبر چی؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، مؤمنینی که اهل اقامه صلات و ایتاء زکاتن و هم راکعون، در حالی که در حال رکوعن، که مصداق اصلی این آیه امیرالمومنینه، ولی در دوره غیبت مصداق این ولی اون کسیه که توی روایات بهش اشاره شده و علامتاش گفته شده. خب حالا اگر این کارو کردیم، یعنی اگر این سه پیوند اتفاق افتاد، ما به هم دیگه جوشیدیم در مقابل دشمنان، صفمون یکسان، صفمون جدا شد و همه علیه او بسیج شدیم و به ولی الهی همه پیوستیم و از او الهام گرفتیم، چه اتفاق میفته؟ یه کسی که ولایت خدا و رسولش و الذین آمنو رو داشته باشه، نتیجهش چیه؟ ان حزب الله هم الغالبون. نتیجهش غلبه است، نتیجهش پیروزیه، نتیجهش سیطره شماست، گشایش برای شماست. دیدم تمام. خسته شدید یا نه؟ زمان تقریبا تمام شده. اگه خسته نشدید من یه 10 دقیقه دیگه این بحث جلسه بعدی رو هم بگم و تمام کنم. بخشی از محتوای جلسه 25 رو خدمتتون گفتم، یعنی خلاصه حرفای قبلیه که آقا ولایت دو معنای اصلی داشت تا اینجا. یک معنا در بین خود مسلمون ها بود که به همدیگه اتصال دارن و در مقابل جبهه کفار کاملا از همدیگه جدان، یعنی با جبهه کفار صف خودشون رو جدا کردن، این معنای اول. معنای دوم در رابطه با ولی جامعه است که آقا یک انسان کامل پخته اهل تشخیص صلاح و مصلحت ولی جامعه میشه و همه آحاد جامعه به او میپیوندن، مثل فرماندهی اعضای بدن که واحده، از جاهای مختلف دستور نمیگیره. حالا میگن اینجا 4 تا سوال مهم وجود داره که این 4 تا سوال رو باید به مرور جواب بدیم. سوال اول، به چه کسی میگن انسان با ولایت؟ به کی میگن ولایت مدار؟ 2، به چه جامعه‌ای میگن جامعه ولایت مدار؟ میشه یک فردی ولایت داشته باشه ولی در جامعه‌ای باشه که اون جامعه ولایت ندارن. میشه یک جامعه‌ای ولایت داشته باشه ولی در او افرادی زندگی کنن که اهل ولایت نباشن. پس تفاوت بین ولایت مداری فرد و ولایت مداری جامعه. سوال سوم، اگر من یه فرد ولایت مدار بودم ولی جامعه من جامعه ولایت مداری نبود، من در قبال جامعه چه وظیفه‌ای دارم؟ و سوال چهارم این که اگر من احساس تکلیف نکردم نسبت به جامعه‌ای که ولایت نداره، آیا برای من اتفاق بدی میفته؟ آیا اگر من ولایت فردی داشتم ولی جامعه برام مهم نبود، از ولایت خارجم یا نه؟ این چهار تا سوال رو میخوام به مرور تو این جلسه و جلسات بعد توضیح بدن. همه‌شو نمیشه اینجا گفت. اولی رو توضیح میدن. ولایت فرد به چیه؟ همون چیزی که قبلا توضیح دادیم. ولایت فردی یعنی وابستگی فکری و عملی هرچه بیشتر و روزافزونتر با ولی. اگر من فکرم، عملم، روحیاتم، راه و رسم و روش زندگیم رو با اون چیزی که امام میگه، با اون چیزی که ولی جامعه میگه تنظیم کردم، حتی دوستی ها و دشمنی ها رو با اون تنظیم کردم، من آدم ولایت مداریم. اگه تنظیم نکردم ولایت مدار نیستم، برای اینکه اهل بیت رو دوست داشته باشم، براشون گریه بکنم، مجلس اعضا هم بگیرم، اینا کافی نیست برای اینکه ولایت مدار بشم، عمل لازمه. این میشه ولایت فرد. اما ولایت جامعه یعنی چی؟ یعنی دو تا اتفاق باید بیفته. یک، به جامعه میگیم ولایت مدار که ولی خودش رو میشناسه، درست؟ دو، به جامعه میگیم ولایت مدار که همه اقشار اون جامعه و نیروهای اون جامعه فعالیت هاشون و کارهاشون رو از اون قطب جامعه میگیرن، از اون ولی جامعه میگیرن. یعنی جامعه که قدرت ها و جناهای مختلف همه بسیجن در دست اون ولی جامعه. اون ولی جامعه هم از هوای نفسش حرف نمیزنه، او داره قوانین الهی رو میخواد حاکم بکنه، ولی همه گوش به فرمان اونه. رئیس جمهورش برای خودش شرق نمیزنه، مجلسش برای خودش غرب بزنه، نمیدونم قوای نظامیش هم یه طرف دیگه. همه نهادها و سیستمها و مجموعه ها و مؤسسات و حتی تک تک افراد، من معلم توی مدرسه‌ام، برای اینکه ببینم تو مدرسه چی کار باید بکنم، وظیفم چیه، نگاه میکنم ببینم او دستورالعملش برای کسانی که وظیفه معلمی دارن چیه. من اگه پزشکم، اگر چه میدونم پرستارم، اگه دکترم، برای اینکه ببینم باید چی کار بکنم، نگاه میکنم ببینم او برای نظام پزشکی چه اهداف و چه رویکردهایی رو داره توصیه میکنه. من اگه آخوندم از او الهام میگیرم، اگه بقالم از او، اگه یه زن خونه دارم میبینم او چی میخواد از من. مثلا اون داره میگه که زنهای خانه دار چه میدونم به فرزند پروری اشتغال داشته باشن، مصرف گرایی رو بذارن کنار، چه میدونم سبک زندگی اسلامی رو پیاده بکنن، تجمل گرایی رو ترک بکنن. هر کسی هر جایی وایساده، تو هر شغلی، تو هر پستی، تو هر موقعیتی، اگه از او الهام گرفت، حالا به این جامعه میگن جامعه ولایت مدار. هر چی اقشار بیشتر، نهادها و جناهای بیشتری تحت فرمان او باشن، این جامعه ولایت مدارتره، و هر چه کمتر ولایت مداری تو این جامعه کم رنگتر. امیرالمومنین رأس حکومت، ولی خوارج علیهش قیام کردن، تحت فرمانش نیستن. اون طرف طلحه و زبیر علیهش قیام کردن، تحت فرمانش نیستن. پس ولایت مداری در جامعه زمان امیرالمومنین کامل نیست. چرا؟ چون همه تحت فرمان او نیستن، بسیج نمیشن در اون مسیری که او میگه، بهانه میارن، دنبال اغراض خودشونن، دنبال هوای نفسشونن. حالا تفاوت فرد ولایت مدار و جامعه ولایت مدار مشخص شد. میتونیم جامعه ولایت مدار داشته باشیم، ولی بعضی از افراد تو این جامعه تحت ولایت نباشن. جامعه که ولی هست، اکثرا هم با او همراهن، یه فردی این وسط ساز خودشو میزنه. یا بالعکس، جامعه درش ولایت نیست ولی افرادی اهل ولایتن. مثلا ایشون میفهمن بعد از رحلت پیامبر جامعه ولایت مدار نبود که، امیرالمومنین تنها گذاشته شد، ولی سلمان، ابوذر، چرا اینا ولایت مدار بودن، این افراد ولایت مدار بودن. خب برای اینکه ولایت مدار بشیم خودمون و ولایت مدار بشه جامعهمون، این اتفاقی نیستش که راحت بیفته. مگه شوخی من همه افکارم، اعمالم، فعالیتهام رو از یک جایی که منبع الهی الهام بگیرم؟ کار ساده ای نیست. ما خیلی وقتا تا حالا عادت کردیم طبق سلیقه خودمون، طبق خواست خودمون، منافع خودمون تصمیم گرفتیم رفتیم جلو. از امروز میخوایم از یه جای دیگه فرمان بگیریم. تلاش میخواد، مجاهدت میخواد، خونه دل خوردن میخواد، ولی این حواسمون باشه این اون چیزیه که همه پیامبرها و ائمه دنبالش بودن، یعنی دنبال این بودن که جامعه اسلامی شکل بگیره، و برای اینکه جامعه اسلامی شکل بگیره باید یک قدرت در رأس این هرم باشه که همه از او الهام بگیرن. برای اینکه این اتفاق بیفته نقش ما چیه؟ میگن نقش ما فقط صحبت کردن نیست. فکر نکنید اگه اومدیم 4 جلسه طرح کلی اندیشه اسلامی گذاشتیم وسط و معنای ولایت رو توضیح دادیم ما شدیم ولایت مدار. باید سعی بکنیم این اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی ولی خدا واقعا الهام بخش همه نیروها باشه. من و شما فهمیدیم الان معنای ولایت چیه، درست؟ حالا برو توی زندگی خودت، تو سبک پوششت، تو سبک رفت و آمدت، خریدت، غذا پختنت، فرزند تربیت کردنت، بچه دار شدن، همه چیزت، از ولی الهام بگیر. ببین او از تو چی میخواد، تابع باش، درست؟ این کارو که کردی حالا تلاش بکن این سبک بر اطرافیان تو هم حاکم بشه. یعنی با دختر خالت، با پسر خالت، با فلانی، با فلانی تو صحبت‌ها، تو مراوداتت سعی بکن این اتفاق بیفته، با شاگردانت، با دوستانت، با اطرافیانت، که همه نگاهشون و چشمشون به ولی باشه و از او همه انتخاب‌ها و تصمیم‌هاشون رو بگیرن، الهام بگیرن. خب آخرین نکته ای که میگن و تمام، یا آیه هم بعدش توضیح میدن، آیه 41 سوره حج، اینه که خب حالا اگر جامعه ولایت مدار شد چه مزیتی داره؟ میگن تفاوتش زمین تا آسمونه. مثل آدمی که مرده یه دفعه روح درش دمیده بشه، زنده بشه. تفاوت این دوتا چقدره؟ آدمی که مرده دهن داره ولی کار میکنه، نه. چشم داره میبینه، نه. قلب داره میزنه، نه. معده داره هضم میکنه، نه. پا داره راه میره، نه. ولی به محض اینکه جون به این بدن وارد میشه، روح با این بدن ارتباط برقرار میکنه، این بدن سر پا میشه، به حرکت میفته، قلبش میزنه، دهانش میجنبه، چشمش میبینه، گوشش میشنوه، معده‌اش هضم میکنه، همه همجهت میشن در راستای یه هدف. حالا این آدم اگه بخواد حرکت بکنه به یه مسیری میتونه، حالا اگه بخواد به یه موفقیتی برسه میتونه. جامعه‌ای که ولادت نداره مثل اون مرده است. استعدادهایی درش هست، تواناییهایی درش هست، ولی همه این توانایی‌ها یا تعطیله، یا اگرم به کار گرفته شده در راستای یک هدف درست و مشخصی نیست، گاهی علیه خودش داره استفاده میشه. افکاری هستن، نخبه‌هایی تو این جامعه هستن، ولی همین نخبه‌ها دور هم دیگه جمع شدن به جای اینکه برای سعادت بشریت فکر بکنن، برای بدبخت‌تر شدن بشریت طرح و ایده میارن، برای چپاول کردن بشریت طرح و ایده میارن. موشک درست می‌کنن میزنن رو سر مردم، بمب هسته‌ای درست میکنن، هزار تا گرفتاری درست میکنن. اگر جامعه‌ای ولایت نداشت به معنای اینکه یک کسی باشه که همه رو در مسیر الله بسیج بکنه، حرف خدا رو بخواد حاکم بکنه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که آدم‌ها هر کسی مطابق شهوات و غرایز و منفعت‌های خودش به سمت خودش میخواد بکشه. یک جامعه به هم ریخته، از هم گسیخته که همه دارن همدیگر رو آسیب میزنن. فکر کنید یه بابایی توی خونه هست، همه رو در راستا و جایگاه خودشون قرار داده تا همه رشد بکنن، مامانه رشد بکنه، بچه درس بخونه رشد بکنه، همه تامین بشن، ولی یه خانواده بابا نداره، یا اگه بابا داره باباش هم بی‌عرضه است. مامانه ساز خودشو میزنه دنبال منافع خودشه، بچه‌ها ساز خودشونو میزنن، به جون همدیگه میافتن، زندگی رو به جون همدیگه کوف میکنن. جامعه بی ولی اینطوری میشه. خب آیه 41 سوره حج رو توضیح میدن و تمام. میفهمن که اگر ولی در جامعه بود چنین اتفاقی میفته. سوره حج آیه 41 رو بخونیم، میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. کسانی که اگر به اونها تمکن و قدرت دادیم در زمین، یعنی اگر ولایت پیدا کردن در زمین، قدرت پیدا کردن، اون محور شدن اینها و اقشار دور اونها جمع شدن، اینا چیکار میکنن؟ اقام الصلاة، اقامه نماز میکنن. اقامه نماز میکنن یعنی چی؟ یعنی همه رو در جهت الله حرکت میدن. و آتوا الزکات، توزیع عادلانه ثروت میکنن. و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، امر به خوبی ها میکنن، یعنی مردم رو به سمت خوبی ها سوق میدن، اشاعه خوبی ها رو میکنن و بدی ها رو ریشه‌کن میکنن. این خصوصیت یا این مثلا بیوگرافی یک جامعه اسلامیه که درش ولی حاکمه. جامعه اسلامی که ولی الهی بر رأسش هست، مردم تو این جامعه به سمت الله سوق داده میشن، ثروت ها و امکانات توزیع عادلانه میشه، دست یک طبقه خاصی قرار نمیگیره و امر به معروف و نهی از منکر درش هست. توضیح میدم آقا معظم رهبری، این آخرین جمله من، که آقا امر به معروف و نهی از منکر معناش این نیستش که یه نفر میبینی داره فحش میده بگی فحش نده، یه نفر میبینی مثلا موهاش بیرونه بگی موهاتو بکن تو، یکی نماز نمیخونه بگی نماز. این فقط نیست امر به معروف و نهی از منکر، خیلی فراتر از اینه. به امیرالمومنین میگن چرا شما علیه معاویه می جنگید؟ میگه به خاطر امر معروف و نهی از منکر، یعنی یک جنگ به خاطر امر معروف و نهی از منکره. امام حسین میگه من خارج شدم از مدینه برای اصلاح امت جدم، برای امر معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر یعنی ما کاری بکنیم که خوبی ها توسعه پیدا بکنه و بدی ها ریشه‌کن بشه. خوب دقت کن این جمله که دارم میگه مهمه. اونجایی که امر کردن من به اینکه این کارو بکن نه تنها باعث نمیشه گسترش پیدا بکنه، تنفر ایجاد میکنه. 6 بار بهش گفتم نماز بخون، میگه نمیخوام بخونم، چی کار داری تو هستن؟ حالا که اینجوری اصلا همین چیزی هم که سرمه در میارم. اونجایی که نهی کردن من باعث میشه فاصله بگیره، نه تنها ریشه کن نمیشه منکر، به منکر سوق پیدا میکنه. این امر به معروف و نهی از منکر نیستش. امر به معروف و نهی از منکر یعنی اشاعه معروف و خوبی ها و ریشه‌کن کردن منکرها. ما ببینیم منکرها ریشه‌اش کجاست. اگه بچه‌ها ما دوچار روابط دختر و پسر شدن، دوچار هزار تا گرفتاری‌های امروز شدن، ببینیم ریشه‌اش از کجاست. اون ریشه رو اگه حل کردیم میشه امر به معروف، میشه نهی از منکر. یه منکر رو داری نهی می‌کنی، نهی عملی، داری از بینش می‌بری، کمش می‌کنی. اگه بچه‌های ما امروز به خیلی از واجباتشون بی‌تفاوتن، ببینیم از کجا ریشه گرفته. اون ریشه رو اگر درمان کردیم، این میشه امر به معروف. نه اینکه فکر کنیم هی عجله بچه‌مون رد بشیم رو مغزش، هی نمازتو خوندی نمازتو نخوندی، کی میخوای پاشی بخونی، وقت گذشت. این فقط نیست امر به معروف، حداقل فراتر از اینه. حالا اینکه چجوری میشه ریشه یابی کرد و اینا یه بحث دیگه است. ما فعلا میخواستیم اصل اینو اینجا از آقا معظم رهبری یاد بگیریم که آقا اینقدر محدود نگاه نکن به امر معروف و نهی از منکر. فکر نکن تا یه گناهی دیدی به طرف بگی آقا نکن، یا اصلا روتو برگردوندی شد نهی از منکر، شما عمل کردی به این واجب الهی. تا یه کسی دیدی یه واجبی عمل نمیکنه بهش گفتی آقا خمس بده، زکات بده، نمیدونم موهاتو بپوشون، شد امر به معروف. نه داداش من، نه خواهر من، باید بشیم ریشه یابی بکنیم، ببینیم من به عنوان یک زن، به عنوان یک مرد چه نقشی میتونم داشته باشم برای اینکه خوبی ها توسعه پیدا کنه توی کشور ما، برای اینکه منکرات ریشه کن بشه. معمولا ماها چون تنبلیم، چون حوصله نداریم، چون دنبال یه کار موقت و زود بازدهی هستیم، دنبال راحت ترین کار میریم. راحت ترین کار چیه؟ اینه که به طرف بگی این کارو بکن، کارو نکن. امر نه. کی حوصله داره بشینه فکر کنه ببینه چرا اصلا دخترای ما اینقدر نسبت به حجاب اینجوری شدن، چرا نسل نوجوان نسبت به دین اینقدر تنفر به ریشه یابی بکنه، زمینه سازی بکنه، توی مثلا 5 سال 6 سال بخواد یک قشری رو به معروف دعوت بکنه؟ کی حال داره این کارو بکنه؟ همین فقط امر و نهی میکنی. امر به معروف معنای واقعیش این کار ریشه‌ای و عمقی و بنیادیه. اگه شما اومدید مثلا یک جمعی رو از 7-8 سالگی باشون ارتباط گرفتید تا 20 سالگی، نم نم گام به گام مرحله به مرحله بهشون کمک کردید هدایت های الهی رو دریافت کنن، تحت تربیت صحیح قرار بگیرن، این میشه امر به معروف، این میشه نهی از منکر. که کار سختیه، انرژی میخواد، مطالعه میخواد، خون دل میخواد، از جان گذشتگی میخواد، خیلی چیزا رو میخواد. حداقل بدونیم امر به معروف اینه، نهی از منکر اینه. حالا اگه نخواستیم انجامش بدیم، قیافش رو نگیریم بگیم آقا ما خیلی اهل امر به معروف و نهی از منکریم. خیر انشالله. خسته نباشید دوستان. یا علی مدد. خدا نگهدار.